بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اون چه فرمایش مرحوم آقای خویی بود در هر دو مقام این شد که اگر مفاد مطلق و مقید عموم بدلی و صرف الوجود باشد، سه صورت درست شده بود. یک اینکه احراز میکنیم که تکلیف واحد است، یک تکلیف بیشتر نیست، حالا یا از وحدت سبب یا از غیر اون. دو اینکه احراز میکنیم که تکلیف متعدد است، خصوصا که سبب متعدده، اگر این زاهت فعت رقبه این افتر فعت رقبه تن مؤمنه. و سه این که شک داریم، کسی که اصلا سببی در کار نیست، اعتق رقبه تن مؤمنه. و معلومه یک رقبه بیشتر لازم نیست، صرف الوجوده. اما نمیدونیم که یک تکلیف یادتون در هر سه صورت مرحوم آقای خویی فرمودن مطلق حمل میشود بر حمل نمیشود مطلق بر نه مطلق حمل میشود بر مقید. معذرت میخوام، اگر در صورت اول که احراز بشه تکلیف واحده مطلق حامل میشد، در دوم حامل نمیشد، در سوم هم حامل میشد. در مجموع سه صورت درست شد. در دو صورت مطلق حامل میشد و در یک صورت که تکلیف متعدد حامل نمیشد. و اگر مفاد مطلق و مقید مطلق الوجود به قول آیون بود و استیعاب داشت، اینجا فرمودن اگر چنانچه بینشون تنافی باشد به هر نحوی که باشه، یا بالمطابقه یا بالالتزام، التزام من چه از راه مفهوم و چه با قرینه خارجیه، اگر تنافی بود فرمودن که مطلق حمله بر مقید می شود. و اگر تنافی نباشد، اصلا که مقید ما جمله وصفیه بود، در اینجا فرمودن اگر این وصف در کلام سائل باشد یقیناً مفهوم یقیناً حمل نمیشه چون تنافی نیست. یا اگر در کلام امام باشد و غرض از ذکر این وصف رد یک توهم و شبهه باشد، بازم حمل نمی شود. اما اگر غرض احتراز باشد قید قید احترازی باشد اونجا فرمودن حمل می شود، چون تنافی است و حمل می شود. فلا اگر حمل نشود یلزم لغویت این قید. این خلاصه فرماشون بود. دیگه ما خواستیم اون نوشته خودمان نگاه کنیم که در بحث مفاهیم که پیدا نکردیم و بالاخره طورم پیدا نکنیم نمیشه وارد بحث دیگه بشیم. نظر خودمون چی بود؟ همینجا تمامش کنیم. اللهم صل علی محمد و آل. عرض کنم که خب دیگه چون اول شلا عید قدیر و پس فردان که بین تعطیله نبره که آن راحت بشه مقداری به اون وقت خانواده برستن میمونه روز شنبه اگر زنده بودیم، اگر هم مردیم که خدا به شما توفیق بنایت کنه. عرض کنم خدمتون که این کتاب روزه کافی است، جلد هشتم کافی، برهم کلینی کتاب کافیشون هشت جلده، جلد اول و دوم اصول کافیه و اون شش جلد دیگر پنج تاش فروع کافی که روایاتی است که مسائل شرعیه را بیان می کند و آخرین جلد که جلد هشتم هست روزه کافیه. در این روزه ایشون معمولا مثل کشکول میمانه، مطالعه متنوع اخلاقی و موعظه و غیره اینها بیان شده، مطالب تاریخی اعتقادی اخلاقی در این روزه ایشون بیان کردن. عرض کنن که راجع به عید قدیم دو سه روایت اینجا نقل میکنن که بنده میخوانم سریع میخوانم که برسیم به آخر. و قبل از خوندن همون روشی که خود بنده دارم اینه که معمولا وقتی که ما توفیق داریم که در شهر سنی نشین صحبت میکنم همون جلسه اول دوم اعلام میکنم، بگم بنده تو اینجا آمدم فرصان ده روز میخوام منبر برم یا یک ماه رمضان، از آقاین مولوی اهل سنت هم تقاضا میکنم که آقاین بیان همینجا منبر برم و مسلمان هم که دیگه سنی و شیعه شما هستید و هم همه بین همینجا و ما اعتقادات شیعه رو میگم، آقاینم اعتقادات شما حنفی شافی مالکی هر چی هست شما گوش بکنید و گاهان پیشنهاد بکنم که اگر مثل ماه رمضان هست ده روز این مسجد شیعه باشیم ده روز مسجد شما باشیم، اصلا من اونجا باست بالاخره وقتت حفظ کنیم، دو نفری من سه نفری صحبت میکنیم شما گوش بکنیم، دعوات با هم نداریم، شما اعتقاداتتون آینه علماتون بگن، بنده با یک طلبیشه اعتقادات شیعه رو میگن و شما گوش کنیم. این روش کار بنده همینه و لذا در هیچ جا درگیری و تشنجی هم درست نشده و خیلی هم روش خوبی است، چون عمدتا بختانهای زیادی به شیعه زده میشه و وقت انسان در این مسیح بود که من اعتقادات شیعه را بیان میکنم نام حال اشاره بختانا میشه که این حرفی گفته میشه این مربوط به شیعه نیست، این جوابش این آبی این آبی این خیلی روش خوب و وقت تنش منش هم ایجاد نمیشه. در هر صورت خب حالا اینجا هم طبق همون روش خود ما از آقاون علمای اهل سنت باید عذرخواهی کنیم که خب اونا هم مطالبی بیان میکنن ما هم مطالبی بیان میکنیم. صلوات بفرستید. در این روزه کافی صفحه 344 چند تا روایت ها که سریع میخوانم. یک میرسد به جابر عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال لما اخذ رسول الله بید علیین علیه السلام یوم القدیر، فردا که قدیر بود وقتی که پیغمبر دست علی رو گرفت و علی رو معرفی کرد، سرخ ابلیس فی جنودهی سرختن، ابلیس یک داد بلند زد، نعری زد، فلم يبق منهم احد في بر ولا بحر الا اتاه. در هر جا که این شیاطین بودن همه جمع شدن. دیدن پدرش در کمچه ریش داد زد. فقالوا یا سیدهم و مولاهم مازا بهاکه فما سمعنا لك صرخة او حش من صرختك هذه. ما در طول عمرمون یک همچه ناری اینجوری اصلا نشنیدیم، چه برای چه ناراحتی دید اینجور داد زدیم. یا سیدهم و مولاهم هم که گفته و گفتن یا سیدنا مولانا، ولی پاورقی معنا میکنن که در کلام بلغا در عرب جزء بلاغت کلام شونه. وقتی یک مطلبی رو متکلمی میخواد به خودش نسبت بده بگه یا سیدنا، با ضمیر متکلم و اینها با ضمیر غایب بیان میکنه. مثل مثلا آیه شریفه ای که ان لعنت الله علیه ان کان من الکاظمین، در باب ملاعنه وقتی لعنت میکنن باید بگه لعنت الله بر من اگه دروغ میگن، بگه ان لعنت الله علیه، به جای علیه علیه میگن. این جزء بلاغت کلام عربه که در بعض جا که نمیخوان کلام به خودشون ظاهرش هم نسبت داده بشه با ضمیر غایب بیان میشه. اینجا این مرده ابلیس گفتن یا سیدهم و مولاهم، نگفتن یا سیدنا. اون دیگه بس آخر است. این داده چی بود؟ ابلیس در جواب گفت فقال لهم فعل هذا النبی فعلا ان تم لم یعص الله ابدا. یه کاری کرده پیغمبر که اگر به اتمام برسه اصلا دست پای ما بسته میشه دیگه، تمام شد با دست دم آغازه بسته میشه، بعد این پیکار بون دیگه، خدا معصیت نمیشه. فقال یا سیدهم ان تکنت لآدم، تو خود کم نگیر، تو همونی که آدم فریب دادی از بهش بیرونش کردی، تو خودت موجود عجیب غریبی، احساس ضعف نکن. خب یکی گفته بود اونا، فلما قال المنافقون انه ينطق عن الهوى، وقتی که در مرض پیغمبر میخوام وصیت کنم، ادعی گفتن که ينطق عن الهوى و لازم نیست اینها. فلما قال المنافقون انه ينطق عن الهوى و قال احدهما لصاحبه اما ترى عینی تدوران فی رأسی کانه مجنون، یکی از اون دو نفر به رفیقش گفت که کنار قبر کنار بستر پیغمبر گویی چشماش میگرده کنه دیوانه شده نعوذ بالله. وقتی که این حرفا رو در کنار بستر پیغمبر گفتن که قصدشون پیغمبر بود، سرخ ابلیس سرختن به طربین، ابلیس با شادی باز یک داد زد. فجمع اولیاء او، همه اولیاش جمع شدن. فقال اما علمتم انی کنت لآدم من قبل، قالو نم، یادتون هست که با آدم چه کردم؟ گفتن بله. قال آدم نقض العهد ولم یکفر بالرب، آدم عهد نقض کرد اما کافر به خدا نشد. و هؤلاء نقض العهد و کفروا بالرسول، ولی اینا با گفته پیغمبرشون کافر شدن. فلما قبض رسول الله و اقام الناس غیر علیین، وقتی پیغمبر قبض شد و بعد یعنی رحلت فرمود و مردم غیر با غیر و ابوبکر بیعت کردن، لبس ابلیس تاج الملکه و نصب منبرا و قعد فی الوسیله، و سعیه و سادی دوشکی قرار داد اونجا و نشست و بالاخره جای خوب خود دوست کرد. و جمع خیله و رجله، اون سوارا پیاده همه لشکرش جمع کرد. ثم قال لهم اطربوا لا یطاع الله حتی یقوم الامام، بریم دیگه راحت باشیم تا قیام امام دیگه کسی اطاعت خدا نخواهد کرد. حالا منظور امام حضرت مهدی صغیر دیگه تکلم امام دارن. حدیث دوم، قال ابو جعفر علیه السلام کان، بله، قال ابو تلا ابو جعفر علیه السلام و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، امام باقر اینها را خوندن و بعد حضرت فرمودن و قال ابو جعفر کان تعویل هذه الآیه، این آیه که لقد صدق علیهم ابلیس ظنه و فتبعوه، تعویلش لما قبض رسول الله، وقتی است که پیغمبر رحلت فرمودن اونجاست که تعویل آیه ظاهر شد که ابلیس به اصطلاح زن خودش را الهام کرد که نبی اینها و اونا مطابقت کردند. و زن من ابلیس هی نقال رسول الله انه ینطق عن الهوا فظن بهم ابلیس زنن فصدقوا زنه، این که ابلیس القا کرد به اونا و اونا هم عمل کردند. حدیث سوم ضرارا نقل می کند ان احدهما علیهما السلام قال اصبح رسول الله یوما کئیبا حزینا، به روز پیغمبر حرکت خیلی محزون. فقال له علی علیه السلام مالی اراک یا رسول الله کئیبا حزینا، چرا محزون هستید؟ فقال و کیف لا اکون کذالک، چرا محزون نباشم؟ و قد رأیت فی لیلتی هذه ان بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه یسعدون منبری هازا، های منبر خودم را اونا می نشینن، یردون الناس عن الاسلام القهقرا، و اینا مسلمان بر می گردن از اسلام. فقلت یا رب فی حیاتی او بعد موتی، در همون عالم به فرق ارز کن در زمان فیاد فرمود فقال بعد و حدیثی که نه بعد از مرگت، که خب اینا این کار خواهند کرد و بعد از مرگ تو چنین خواهد شد. حدیث سوم زراره ان احد اما علیه مسلم، حدیث چارم قال قال رسول الله لولا انی اکره ان یقال ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم استعان به قوم حتی اذا زفر به عدوهی قتلهم، اگر نه این بود که مردم میگفتن این پیغمبر اسلام خب با دشمنانش مبارزه کرد، وقتی که غالب شد وقت همو کسانی که همراهش بودن عده زیادی رو از اونها رو کشت، اگر این حرف نبود لضربت اعناق قوم کثیر، گردن خیلی از این کسانی که پشت سر من نماز میخوانن گردن اینا رو میزدم. اما چون عکس العمل خارج بدی داره، بگن این پیغمبر آمد با یک عده همین که غالب شد و حکومت تشکیل داد و از دشمن اختیار شاهد شد، همون اصحاب خودش شروع کرد به کشتن و دمان میدن که اینا چه خواهند کرد. و آخرین حدیث نقل میکند که سمعت سلمان الفارسی رضی الله عنه یقول لما قبض رسول الله، وقتی پیغمبر قبض رو شد و سنع الناس ما صنعوا و بیعت کردن با ابوبکر و خاصم ابوبکر و عمر و ابو عبیده بن جراح الانصار فخصموهم به حجت علی، با همون برهانی که علی با اینا محاجه کرد که من اقرب به پیغمبر هستم از نظر نسبت و غیر نسبت اینا، با همین حجت اینا با انصار محاجه کردند که ما از بصران پیغمبریم و ما سزاوارتریم. خب بعد که این کار شد قالو یا معشر الانصار، اینا به قریش و انصار گفتن قریش احق بالامر من کم لان رسول الله من قریش و المهاجرین من هم، ان الله بدع بهم فی کتابه و فضلهم، قریش از بستگان پیغمبرند، خدا در از اول از قریش اسم برده و بالاخره مقدمند. و قد قال رسول الله ائمه من قریش، پیغمبر فرمود ائمه باید از قریش باشن. خب تا اینجا بعد قال سلمان رضی الله عنه، سلمان میگه این مسائل تو مسجد انجام شد و قریش با این بیانات استدلال کردن با انصار و غلبه کردن. قال سلمان رضی الله عنه فأتیت علی علیه السلام، آمدم خدمت حضرت و هو یغسل رسول الله، مشغول غسل دادن پیغمبر بود. فأخبرته بما سمع الناس، داستان رو بیان کردن که در مسجد این شد. و قلت ان ابابکر الساعه علی منبر رسول الله، همین الان اینجا خدمت شما هستم، ابابکر به عنوان خلیفه جای پیغمبر نشسته، والله ما یرضا ان یبایعوا بید واحده انهم لیبایعونه بیدیه جمیعا بیمینه و شماله. سلمان به حضرت به خدا قسم اونقدر عجله داشتن که انا ترس و وحشت از چه داشتن دیگه معلوم نیست، که با دو دست بیعت ابوبکر از مردم بیعت میگره، هم با دست راستش هم با دست چپش، که خیلی عجله داشت روی بیعت تمام بشه، لابد میترسیدن که اگر قصد پیغمبر تمام شد اینا بیان رو نمیشه بالاخره این دست اون دست، بالاخره مردم همینجور با دو دست با ابوبکر بیعت کردن. بعد که داستان گفتم فقال لی، علی رسول من فرمود یا سلمان هل تدری من اول و من بایعه علی منبر رسول الله، میدونی که اولین کسی روی این بر بیعت کرد که بود؟ قلت لا ادری، نمیدونم که بود، الا انی رأیت فی ذلت بنی ساعده حین خصمت الانصار و کان اول من با یعوب بشیر ابن سعد و ابو عبیده ابن جراح ثم عمر ثم سالم. اینا کسانی بودن که اولین کسانی که بیعت کردن. قال لست اسألک عن هذا، از اینا نمیخوام سوال کنم، ولكن تدری اول من با یعوب حین سعد علی منبر رسول الله، وقتی که ابوبکر روی منبر رفت اولین کسی که رفت با ابوبکر روی منبر بیعت کرد کی بود؟ از این سوال میکنم. قلت لا نمیشناسم، ولکنی رأیت شیخا کبیرا متوکئا علی عصاهای پیرمردی عصازنان بین عینیه سجادتون شدید و تشمیر، علامت سجده بین پیشانیش بود و معلوم بود خیلی هم شدید تشمیر رو معنا میکنن که خیلی در عبادت خیلی به اصطلاح کوشا و جدی هم بوده. این پیرمرد با این حالت عصا زنان رفت طرف منبر و سعد الیه، رفت رو طرف روی منبر، اول من سعد و اولین کسی که رفت روی منبر با ابوبکر بیعت کرد همین پیرمرد بود و هو یکی در حال گریان بیعت کرد و یقول الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان، خدا را شکر میکنم که نمردم تا تو را در این مکان دیدم. ابسط يدك، دست دراز کن که من بیعت کنم. فبسط يده فبايعه، پیرمرد بهش بیعت کرد. ثم نزل، بعد از منبر پایین آمد. فخرج من المسجد، از مسجد رفت بیرون. وقتی داستان نقل کرد فقال علیون علیه السلام هل تدری من هو، فهمیدی پیرمرد که بود؟ قلت الله ولقد ساعتنی مقالته و کانه شامتون به موت النبی، از برخودش بد آمد، کانه خوشحال بود از مرگ پیغمبر هستن. فقال علیه السلام فرمود فقال ذاک ابلیس لعنه الله، این ابلیس بود که ربش بیعت کرد. اخبرنی رسول الله ان ابلیس و رؤسا اصحابه شهدوا نصب رسول الله ایایا للناس به غدیر خم به امر الله عز و جل. در داستان غدیر خم پیغمبر من فرمودند در داستان بیعت تو ابلیس و همه رؤسای ارتش و لشکرش جمع هستن و میبینن که با بیعت میگیرم. فا اخبرهم انی اولا بهم، و پیغمبر به همه اعلام کرد که من اولا هستم از خودشون. و امرهم ان یبلغ شاهد و الغائب، به همون مردم پیغمبر گفت حضار به غیاب برسنن که اری جانشین منه. فا ابلغ الى ابلیس ابال سطحون و مردت و اصحابهین، در همون داستان قدیر که اینا حاضر بودن وقتی که پیغمبر مرا معرفی کرد، اون وقت اون ابالسه اون ارتش ابلیس و یاران ابلیس دوربر جمع شدن. فقالوا ان هذه امه مرحومه معصومه، و ما لک و لا لنا علیهم سبیل. اما در دور ابلیس گفتن دیگه تمام شد، این امت امت مرحومه معصومه گناه نخواهند کرد، دیگه دست بای ما شما هم عوسته شد. قد اعلم امامهم و مفزعهم، ای پیغمبر امامش رو معرفی کرد و مفزد در کدوم خانواد برن معرفی کرد بعد نبیهم، دیگه کار ما تمام شد. فانطلق ابلیس لعنه الله کئیبا حزینا. ابلیس این صحنه قدیر رفت بیرون، خیلی ناراحت بود. و اخبرنی رسول الله انه لو قبض ان الناس یبایعون ابا بکر فی ذلت بنی ساعده بعد ما یختصمون. همونجا پیغمبر مر فرمود که بعد از مرگ من در سایبان بنی ساعد در مسجد با ابابکر بیعت خواهند کرد. ثم یأتون المسجد فیکون اول من یبایعه علی منبری ابلیس لعنه الله فی صورت رجل شیخ مشمر یقول کذا و کذا. این داستان همونجا پیغمبر من فرمود که ابلیس اولین کس خواهد بود و داستان از این قریم. ثم یخرج فیجمع شیاطینه، بعد شیطان از مسجد بیرون می رود و اون شیاطین و ابالسر جمع می کند. فینخر و یکسع و یقول کلا زعمتم ان لیس لی علیهم سبیل فکیف رأیتم ما صنعت بهم. بعد از داستان بیعت با ابوبکر ابلیس از مسجد خارج خواهد شد و دوربرش جمع خواهند کرد پیروان شعر. و بعد ینخر و یکسع، ینخر رو معنا میکنه وقتی انسان با دماغش نفس عمیقی میکشه، مثلا خوره میکشه به اصطلاح ما میگن ینخر، یا همچه نفس عمیقی شیطان در بین لشکرش کشید و بعد میگوید که کلا زعمتم، شما خیال کردید ان لیس لی علیهم سریر، خیال کردید من فرد کوچکی هستم نمیتونم اینا رو گمراه کنم. فکیف رأیتم ما صنعت بهم، دیدی چه کردم؟ حتی ترکوا امر الله عز و جل و طاعته و ما امرهم به رسول الله. دیدی چه کردم که بالاخره امر پیغمبر و امر خدا رو اینا ترک کردن و مخالفت کردن پیغمبرشون را. این هم داستانی که توضیح کافی به اصطلاح مرحوم فلین عقل می کنند. این صلواتی هم بفرستید. عرض کنم خدمتتون که امر آس خیلی شعار عجیبی بوده، یک قصیده بسیار مفصلیشون شاید خود قریب 20 بیت هست در الغدیه داره، در داستانی که امر آس خب حاضر نمیشد که به جنگ به کمک معاویه بره. بعد معاویه به امر آس گفت اگه به کمک من یک با علی به جنگیم من مصر رو به تو خواهم داد، فرمانداری مصر. و مصر امرآس در جنگ مصر فرمانده لشکر امرآس بود، چون فرمانده لشکر مسلمان‌ها در جنگ با مصر امرآس بود و به توسط امرآس مصر مسلمان شده بود، کمون که فرمانده لشکر در جنگ با ایران سعد وقاص پدر عمر سعد بود در جنگ با ایران، فرمانده اونجا امرآس بود و امرآس مصر خیلی دوست داشت. معاویه گفت اگه به کمک من بیای من مصر به تو خواهم داد. خب این با هم دیگر وقتی که این نامه رد و بدل شد به این قرار شد، امرآس هم آمد. دو تا پسر داشت مشورت کرد تا صبح، یک پسر گفت بابا نرو با علی نجنگ، یکی گفت برو، بالاخره تا صبح هم قدم زد و راه رفت و بعد صبح هم حرکت کرد و یک قصیده مفصل گفت. یک بیتش اینک ول مر یأکل طبلا مردم خرسانو، مرد انسان وقتی گرسنه نشد که هم مثل الاغ میخوره. و رفت به طرف معاویه، یعنی من تشنه ریاستم و رفت به طرف معاویه. خب وقتی که معاویه غالب شد، معاویه امروز فردا میکرد، نمیخواست مصر به امرآس بده، یه پولی بهش داد بده مصر نمیداد. امرآس در این رابطه یه قصیده مفصل برای معاویه نوشت و در این قصیده از اول تا به آخر مضمون شد که اگه من نبودم کسی اصلا با تو بیعت نمیکرد، تو به توسط من بر علی پیروش شدی و حالا اون وقت این کار میکنی؟ ایا یبن هندن ابعتر جنان به اهدن اهد تولم توفلی، خیلی شعر قشنگی هم است. ایا یبن هندن ابعتر جنان به اهدن اهد